محمدی در زندان اوین روزهای خودش رو چگونه میگذرونه؟
از نظر ارتباطش اگر بگم، یکی از مشخصه های مهم نرگس که من واقعا همیشه تحسین میکردم، این همه تحمل و ظرفیت بالا در نرگس رو، این بود که سعی میکرد با همه تعامل داشته باشه. خب تو فضای زندان یک فضای بسته و پر از تنشه. این سالهای اخیرم گروه ها و افراد با گرایشات مختلفی وارد زندان می شدن و طبیعتاً خب یه جاهایی بین آدم ها از نظر حتی فکری یه سری مسائل برخورد پیش می اومد. نرگس همیشه سعی میکرد که واقعا بیرون از این درگیری ها و تنش ها باشه و حتی اگر به شکل مستقیم هم جایی احیانا از طرف کسی مورد هجمه، مورد حمله حتی اگر قرار میگرفت، واقعا هیچ وقت نرگس واکنشی نشون نمیداد، یعنی سکوت میکرد. و این همه سعی صدرش برای من به شخص قابل تقدیر بود، آدمی که همیشه در برابر مسئولین زندان، زندانبانها، ماموران امنیتی خیلی محکم با شجاعت و با جسارت می ایستاد. ولی این طرف قضیه وقتی که به همبندی ها می رسید، واقعا نرگس همیشه دست پایین رو می گرفت و همیشه بر مدار مدارا می چرخید و سعی می کرد که به هیچ عنوان تنش زیاد نشه. همیشه از در دوستی با همه وارد می شد نرگس. تجربه‌ای که من ازش دارم و مواردی رو که من شاهدش بودم،
شاید یکی از همین مشخصه ها هم منجر به این شده که حالا جایزه‌ای با عنوان صلح به خانم محمدی داده بشه. خانم مطلب‌زاده، میخوام از شما درباره کنشگری در زندان بپرسم، از این جهت که خانم محمدی به هر حال در طول همه این سالها اشاره هم کردید از داخل زندان هم کنشگر بسیار فعالی هستند، حتی ارتباط با رسانه ها و رسوندن صدای داخل زندان به بیرون از دیوارهای زندان. چگونه این تصمیم گرفته میشه به نظر شما، مثلا توسط کسی مثل نرگس محمدی که حتی وقتی که پشت دیوارهای زندان هم هست و در اسارت هم هست همچنان صحبت میکنه و سعی میکنه که صدای دیگران هم باشه؟
بله، خب یک نگاه واقعا اینه که زندان رو به عنوان هسته مقاومت و مبارزه ما در نظر بگیریم و افرادی که به هر حال با تکیه به یک آرمان مبارزه کردن و در نهایت کارشون به زندان کشیده. طبیعتاً یک اینطور آدمی نمیتونه در برابر اتفاقات و مسائلی که داره بیرون یا داخل زندان پیش میاد سکوت کنه و نرگس هم یکی از این افراده که همیشه واقعاً خیلی سریع و محکم و با قاطعیت واکنش نشون داده. ما در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی، جنبش مهسا، تو زندان بودیم و اون روزهایی که مرتب اخبار اعتراضات و اخبار مردم اصحاب ما میرسید، شهرهای مختلف، شدت سرکوب، اخبار کشته شده ها بیان بود، خب شما فکر کنین که به عنوان یک کسی که واقعا آرزوش اینه که الان بیرون و در بین مردم باشه و بین اون دیوارها گیر افتاده، از حداقل امکاناتی که بود همه استفاده می کردیم و میگم نرگس هم همیشه واقعا پیش قدم بود. حالا در اینی که بیانیه‌ای بنویسیم، بتونیم با مردم به این شکل همراهی کنیم، صدامونو به گوششون برسونیم و یا حرکتایی که تو خود زندان انجام میدادیم، مثل تحصن بود، مراسمی که ما برای بچه‌های کشته شده برای مراسم چهلم تو همون فضای کوچک و با امکانات کمی که داشتیم جمع می‌شدیم و براشون مراسمی می‌گرفتیم، سرود می‌خوندیم. به این شکل بود و این باعث می شد که خود بچه ها هم با هم حالا میگم حتی اگر گرایشات مختلفی هم بود در این مقوله یک همدلی و همراهی بیشتری رو بین بچه ها ایجاد می کرد و نزدیکتر می شدن همه به هم.
گفتگوی شنیدید با عالیه مطلب‌زاده، کنشگر سیاسی و حقوق بشر، او که دوست خانم نرگس محمدی هم هستند، در رابطه با خانم نرگس محمدی و فضای زندان با او با ما گفتگو می‌کردند.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما همونطور که میدونین، آتیلا پسیانی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، پس از تحمل یک دوره بیماری در 66 سالگی در فرانسه درگذشت. پیکر این هنرمند قراره برای خاکسپاری به زودی به ایران منتقل بشه. اما در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با فرزاد معتمن، کارگردان سینما که سابقه همکاری دو فیلم رو هم با آتیلا پسیانی داشته، با هم گفتگو کردن که میشنویم.
آتیلا پسیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازی های حجیم تری وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده تری بازی کنه رو ارائه بده و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر دو وجه رو داشته باشن و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر دو نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم های داستانگوتر و کلاسیکتر و هم بازی توی فیلم های مدرنتر و مینیمالتر رو میتونست انجام بده.
آقای معتمد، میتونین مثال ملموستری برای مخاطبای ما بزنید از این دو گونه‌ای که میتونست آقای پسیانی ارائه بده توی سینمای ایران؟
یعنی هم بازی هایی که به نظر واقع گراتر و طبیعی تر بودن رو میتونست بازی بکنه و هم بازی هایی که تو ریشه های ناتورالیستی قطع میشه و بیشتر فرمگرا هستن، هر دو نوع رو میتونست انجام بده. توی صداها بازی مینیمال داره، ولی توی آخرین بار که سحر را دیدی یه بازی در واقع کمی واقعی تر رو داره ارائه میده، چون دو جنس فیلمن از دو جنس کاملا مختلف و تو حضرش فوق‌العاده بود. ضمن این که آتیلا خیلی تمرکز غریبی داشت در صحنه، ولی این تمرکز ناشی از بلد بودنش بود، یعنی تکنیک میدونست، احتیاجی به تمرین‌های تمرکزی عجیب نداشت.
چقدر فکر میکنید تأثیر داشت اون دوره ای رو که توی کارگاه نمایش بود و چقدر تحت تأثیر تربیت اون مدل از کار بود توی بازیگریش؟
فکر میکنم شانسی که آورده بود این بود که اصلا محصول اون دوره، در نتیجه با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تئاتر دیدم کار آتیلا بود، آورا، که برام خیلی لذت بخش بود تماشاش. به هر حال به نظرم اومد که خیلی بازیگر پرکتیکالیه، خیلی بازیگر عملیه، یعنی همه جور چیزی رو میشد ازش خواست و خیلی منضبط بود و تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت و به راحتی جلوی دوربین میرفت، عوض میشد و برمیگشت پشت دوربین خودش میشد. به راحتی این اتفاق میافتاد. بازیگر خوب دیگه، یعنی اون چیزی که تو آرزو میکنی همیشه باش کار بکن. من خاطرات خوبی از
ناتیلا دارم. اتفاقا میخوام به خاطراتتون هم رجوع کنم، ولی خودش در تعریفی که از بازیگری ارائه داده بود در یکی از گفتگوهاش، گفتگوهای آخرش که تو دوره کرونا بود، گفته بود که بازیگری یعنی دیگری بودن. آیا این رو شما در نوع ارائه آتیلا پسیانی، به ویژه در دو فیلمی که باهاش کار کردید، کاملا در آتیلا پسیانی میتونستین ببینید؟ یعنی به اون تعریف خودش نزدیک میشد؟
توی آخرین بار میشد، برای اینکه جنس فیلم این شکلی بود، ولی توی صداها یه مقدار بازی ها فاصله گذارانه است. در واقع جنس بازی این شکلی بود که ما آتیلا پسیانی رو میبینیم که داره کاراکتری رو بازی میکنه، به همین خاطر خیلی مدرنه و من به همین خاطر آتیلا رو خیلی دوست دارم. یعنی میتونه کلاسیک و میتونه مدرن باشه. دیگری بودن همیشه خیلی کلاسیکه.
و گفتید که شما خاطرات خوبی با آتیلا پسیانی دارید، حالا اگر که مایل هستید ما رو ببرید به اون فضا که حالا یه خاطره‌ای هم از آتیلا پسیانی زنده بشه، اون چیزی که میشه بازگوش کرد.
نه نمیخوام خاطره‌ای تعریف بکنم. من روزای خوب و خوشی رو با آتیلا کار کردم به این خاطر که خیلی حرفه‌ای بود. در واقع من هیچ وقت توی هیچ کدوم از صحنه‌هایی که با آتیلا کار کردم مجبور نشدم باش بحث کنم. به راحتی میفهمید کارگردان چی میخواد و دقیقا همون رو ارائه میکرد. این یعنی فوق‌العاده.
فرزاد مؤتمن، کارگردان سینما که سابقه همکاری دو فیلم رو هم با آتیلا پسیانی داشت، مروری کرد بر زندگی او.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما چند روز پس از پرتاب اونجا مقام‌های دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ماهواره تصویربرداری نور سه نامیدند، فرانسه از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد از تهران خواست به فعالیت‌های موشکی بی‌ثبات کننده خودشون پایان بدن. مصطفی خلجی گزارش میده.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده با توجه به نزدیکی فناوری‌های مورد استفاده برای پرتاب‌های فضایی و پرتاب‌های بالستیک، این پرتاب مستقیماً به پیشرفت نگران کننده برنامه موشک‌های بالستیک ایران کمک می‌کند. وزارت خارجه فرانسه ادامه داد این فعالیت بخشی از تداوم مجموعه‌ای از شکست‌ها و نقض مکرر قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و در شرایط افزایش تنش چند ساله هسته‌ای است که در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آمده است. وزارت خارجه فرانسه تأکید کرد که این اقدام جمهوری اسلامی بار دیگر این موضوع را یادآوری می‌کند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا چه حد منبع نگرانی برای جامعه بین‌المللی است. فرانسه تأکید کرده که به همراه شرکای بین‌المللی‌اش به طور کامل بسیج خواهد شد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. چهارشنبه هفته گذشته فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قاصد و قرار گرفتن ماهواره نور 3 در مدار زمین شد، اما خبرگزاری رویترز این ماهواره را نظامی نامید و نوشت که پیشتر ماهواره‌های نظامی با نام‌های نور 1 و نور 2 نیز در سال‌های 2020 و 2022 از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند. در روزهای اخیر اولین بار آمریکا به پرتاب ماهواره نور 3 واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 6 مهر گفته بود که تداوم توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای منطقه و امنیت بین‌المللی است. پس از آن بریتانیا و آلمان نیز این پرتاب موشکی را محکوم کردند. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه هوافضا به گفته او حق مسلم جمهوری اسلامی است. در شرایطی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت تهران مجاز نیست به تولید یا گسترش موشک‌های بالستیکی اقدام کند که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند، نگرانی جامعه جهانی از این پرتابگرها این است که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند. قرار است تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه جاری میلادی پایان یابد، اما پیشتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده که بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تحریم‌ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار شد و رهبران اروپایی در گرانادا در خصوص مسائل متنوعی از جمله بحران مهاجرت غیرقانونی اوکراین و همچنین عضویت این کشور در بلوک اروپایی با یکدیگر گفتگو کردند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در حالی در گرانادای اسپانیا برگزار شد که سایه سنگین مسئله مهاجرت در ملاقات‌های رهبران اروپایی احساس می‌شد. هرچند موضوعات دیگری چون جنگ اوکراین، مناقشه قره‌باغ و وضعیت ارامنه هم در حاشیه این نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفت، اما با افزایش قابل توجه تعداد پناهجویان در هفته‌های اخیر، مسئله مهاجرت به یکی از اولویت‌های نشست گرانادا تبدیل شد. با این حال اختلاف نظرها میان کشورهای این بلوک مانع از آن شد که کشورهای عضو بر سر اتخاذ تصمیم مشترک با یکدیگر به نتیجه برسند. مجارستان و لهستان با پذیرش سهمیه بیشتر پناهجویان و یا پرداخت مبلغی به کشورهایی که درخواست پناهندگی این افراد را میپذیرند موافق نیستند. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا امسال حدود 250 هزار نفر مهاجر غیرقانونی وارد این محدوده شدند. هرچند این عدد بسیار کمتر از 1 میلیون نفری است که در سال 2015 از طریق دریا به اروپا آمدند. اما حتی همین تعداد هم نگرانی‌های قابل توجهی را در برلین، روم، پاریس و مادرید ایجاد کرده است. نخست وزیران لهستان و مجارستان حتی پیش از آغاز نشست هم تاکید کرده بودند که با طرح‌های رهبران اروپایی برای حل بحران مهاجرت مخالفت خواهند کرد، چرا که به گفته آنها بروکسل نظرات و نگرانی‌های بوداپست و ورشو را در نظر نگرفته است. آلمان که کشور ترجیحی برای بسیاری از مهاجرانی است که به اروپا می‌رسند هم بازرسی‌های مرزی را برای مقابله با پناهجویان غیرقانونی وضع کرده و خواستار سرکوب بیشتر قاچاقچیان انسان شده است. برلین از افزایش حدوداً 80% درخواست‌های پناهندگی در سال جاری خبر داده است. اتفاقی که می‌تواند خبری بد برای ائتلاف چپ میانه حاکم در این کشور در آستانه انتخابات منطقه‌ای 8 اکتبر باشد. اسپانیا رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در حالی میزبانی این نشست را بر عهده داشت که خود با افزایش قابل توجه مهاجران دریایی روبرو است. هفته گذشته بیش از 1000 پناهجو وارد جزیره کوچک ایرو در جزایر قناری شدند، جایی که کل جمعیت این جزیره 11000 نفر است. با وجود تمام اختلاف نظرها، جوزپ بورل مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مقابله با فقر و همچنین مسئله توانمندسازی زنان به عنوان عوامل اصلی مهاجرت باید از سوی اتحادیه اروپا مد نظر قرار گرفته و اقداماتی در این زمینه صورت گیرد. بورل با خوشبینی در خصوص این نشست میگوید باید یک موضع مشترک در خصوص مسئله مهاجرت بین کشورهای اروپایی حاصل شود. اما برخلاف خوشبینی‌های آقای بورل، کشورهای عضو حتی به اندازه یک بیانیه مطبوعاتی مشترک هم با یکدیگر به توافق نرسیدند. ضمن اینکه اولاف شولتز و ریشی سوناک رهبران آلمان و بریتانیا هم از صحبت کردن با رسانه‌ها خودداری کردند. همچنین در موضوع اوکراین هم مخالفت‌های انگشت شمار چندین کشور اروپای شرقی به مانعی برای تصمیم گیری در این خصوص تبدیل شده است، جایی که رهبران باید تصمیم بگیرند در خصوص پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و گفتگوها با کیف چه خواهند کرد. علاوه بر این موضوع تخصیص کمک‌های نظامی به اوکراین هم با وجود برخی مخالفت‌ها در این بلوک به مشکل خورده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که خود یکی از مخالفان است میگوید هنوز پرسش‌های زیادی در خصوص اوکراین وجود دارد که پیش از آغاز گفتگوها با این کشور بر سر پیوستن به اتحادیه باید پاسخ داده شود. موضوعاتی چون مسائل بودجه‌ای، صنعتی و همچنین کشاورزی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای عضو در صورتی که اوکراین هم به این مجموعه اضافه شود.
سعید جعفری در رابطه با نشست سران کشورهای اروپا در اسپانیا گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
هرچند یکی از شعارهای دولت بایدن ممانعت از احداث دیوار مرزی با مکزیک بود، مقامات ارشد آمریکا در آخرین سال دولت آقای بایدن تصمیم گرفتند تا با بودجه به جا مونده از سال 2019 احداث دیوار نیمه کاره ترامپ رو به پایان برسونند. مسئله ای که واکنش های بسیاری رو به همراه داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحید منش بشنویم.
یک چرخش آشکار در سیاست دولت جو بایدن. دولت آمریکا روز پنجشنبه 13 مهر اعلام کرد که دیوار مرزی در برخی از نقاط ایالت تگزاس را که در ماه‌های اخیر محل ورود تعداد کثیری از مهاجران بوده است، گسترش می‌دهد. وزارت امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای که در بولتن خبری دولت فدرال منتشر شد گفت برای تضمین احداث موانع در مرز و جاده‌های منتهی به مرزهای بین‌المللی در ناحیه استار ایالت تگزاس ابتدا باید از برخی قوانین و مقررات معافیت بگیرد. این در حالی است که جو بایدن روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت این مسئله خارج از دست اوست، زیرا این بودجه که سال 2019 برای ساخت دیوار اختصاص یافته باید تنها صرف ساخت دیوار مرزی شود.
I tried to get them to reappropriate to redirect that money. They didn't, they wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriate. I can't stop that.
او در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا فکر می کنید با ساخت دیوار می توان جلوی ورود مهاجران را گرفت، تنها به پاسخی بسنده کرد. نه. جو بایدن در کارزار انتخاباتیش در سال 2020 صریحاً با ساخت دیوار مرزی مخالفت کرده و یکی از اولین اقدامات دولتش را جلوگیری از صرف پول مالیات دهندگان آمریکایی برای ساخت دیوار عنوان کرده بود.
There will not be another foot of wall constructed in my administration.
پس از اعلام آن که دولت بایدن دست به احداث بخش‌هایی از دیوار مرزی با مکزیک خواهد زد، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در شبکه اجتماعی تروث خطاب به بایدن گفت که او به مردم آمریکا و او یک عذرخواهی بدهکار است. ترامپ از همان آغاز این دقایق کمپین ریاست جمهوری سال 2016 بر این نکته تاکید کرده بود که دیوار مرزی با مکزیک را خواهد ساخت و بارها در سخنرانی‌هایش بر درستی این تصمیم خود تاکید کرده بود.
On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall.
دونالد ترامپ در سال 2019 با اعلام وضعیت فوق‌العاده در مرزهای جنوبی این کشور با مکزیک توانست بدون نیاز به تصویب کنگره از بودجه‌های عمرانی ارتش برای ساخت دیوار مکزیک استفاده کند. دیواری که یکی از وعده‌های اصلی او بود. او تا زمان ترک کاخ سفید در سال 2020 حدود 25 میلیارد دلار برای احداث این دیوار هزینه کرد. وزیر امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه گفت که از آغاز ماه آوریل تا کنون نیروی مرزبانی آمریکا فقط در ناحیه دره ریو گرانده واقع در تگزاس بیش از 245 هزار مهاجر که قصد ورود به آمریکا را داشتند شناسایی کرده است. او خاطر نشان کرد که هزینه گسترش دیوار مرزی در ایالت تگزاس از بودجه سال 2019 تامین می شود. وزیر امنیت ملی آمریکا افزود در حال حاضر ساختن دیوارهای مرزی و احداث جاده در این مناطق برای کنترل رفت و آمد مهاجران و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها به مناطق مرزی یک ضرورت عاجل است.
بعد از اتمام گزارش پروانه وحید منش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه شنونده تازه ترین خبرها با رادیو فردا باشید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.
آشیونم، اگه خسته از آزار خزونم، نگاهم کن دوباره جون بگیرم، بتونم از حضور تو بخونم. میدونم خستگی خسته تر از من، میدونم طاقت دوری نداری، میدونم که تو هم دلت گرفته، تو هم داری مثل من کم میاری. کسی جز تو نمیدونه چی میگم، کسی جز تو نمیدونه چی سقوطه، کدوم پاژه حریف این سکوته، کدوم پروانه از جون گذشته، میونه چنگ تار عنکبوته. ولی با این همه شکست والی، نگاهت راز رویینگی ماست، میتونیم با یه شمع خورشید بسازیم، که امشب وقت آینگی ماست. نگاهم کن، نگاهم کن به شادی، که لبخند تو آغاز بهاره، بخند و لحظه
ها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
سر کار بیکار فرمه رینا
the world. همه چیز رو فقط من میدونم ولی به شما نمیگم. بهتره به من گوش بکنی، همینی که من میگم. هر زنی که بیرون